چشمان دوست، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
پاکستان نایلاج در دره سوات بر ضد جنگجویان عملیات نظامی راه اندازی نمود. احتمال در ملاقات اولین رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه خلع سلاح هسته‌ای مورد بحث قرار گیرد. روزنامه‌نگاران تاجیکستان یک کدکس اخلاقی یا خود آدابنامه روزنامه‌نگاری تهیه می‌کنند. آیا برای تنظیم فعالیت روزنامه‌نگاران قانون مطبوعات تاجیکستان کافی نبود؟ و قضیه زیارت مختار علیف، پدر سابق داماد پرزیدنت قزاقستان، از سفارت این کشور در آستانه که سوال‌های بی جواب در میان گذاشته است. شنوندگان ارجمند، به شماره نوبتی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. من میزبانی گفتار امروزه اسکندری خواجه میرزاده هستم. روز جمعه نیروهای پاکستان با بمب‌بارانی دره سوات عملیات نظامی بر ضد جنگجویان را آغاز نمودند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید 500 هزار ساکن محلی دره را ترک کردند. این سازمان هشدار میدهد که با وسعت یابی عملیات ضد جنگجویان در این منطقه شمار مردم فراری بیش از 1 میلیون نفر خواهد شد. خادمان اداره کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگویند در پی خشونت های نو حدوداً 200 هزار نفر مکانهای زیست خود را ترک کرده وارد مناطق امن شدند. سخنگوی این بخش سازمان ملل در یک نشست مطبوعاتی در ژنو گفت حدوداً 300 هزار تن دیگر در حال بیرون شدن از این وادی می باشند. رون ردموند گفت از روی حساب‌های این آژانس شمار فراریان که از ماه آگوست پارسال در پی خشونت‌ها به ترک محل‌های زیست خود شروع کردند بیش از 500 هزار نفر را تشکیل داده است. رون ردموند گفت گروه‌های کارمندان سازمان ملل متحد گزارش می‌دهند که بر اثر فرار مردم همه راه‌های وادی سوات و بونیر مسدود شدند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نقطه‌های توزیع غذا و آب و دیگر خدمات بشری را تشکیل کرده است. روز پنجشنبه نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی هشدار داد که تروریستان از وادی سوات پناهگاه طالبان بیرون و نابود خواهند شد.
In order to restore honor and dignity of our homeland and to protect our people.
برای برقراری احترام و افتخار وطنمان، برای حفظ مردممان، از نیروهای مسلح دعوت شده است که شورشیان و تروریست ها را از بین ببرند.
Armed forces have been called in to eliminate the militants and terrorists.
یوسف رضا گیلانی، سروزیر پاکستان. حکومت پاکستان در یک مراجعتش از جنگجویان تقاضای خلع سلاح کرد که آن یک شرط مهم سازش صلح میان طالبان سوات و مقامات محلی می باشد. این سازش 3 ماه پیش حاصل شده بود، ولی تا جایی می بینیم طالبان آن را اجرا نکردند و حکومت پاکستان دست به عمل زد. وضع امنیتی پاکستان و همچنان افغانستان اخیراً در ملاقات براک اوباما رئیس جمهور آمریکا، رهبر پاکستان آصف علی زرداری و حامد کرزی پرزیدنت افغانستان در شهر واشنگتن بحث شده بود. در این باره همکارمان لطیفی لطیفی از شهر نیویورک تفصیلات بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ابراز داشت که هر 3 کشور را روحی بسیار مشکل منتظر است، اما ایالات متحده با سرسپردگی میخواهد سازمان القاعده را شکست دهد و از دستگیری حکومت‌های از روح دموکراتیک انتخاب شده پاکستان و افغانستان دست نخواهد کشید. من متشکرم که این دو مرد سروران منتخب پاکستان و افغانستان جدیت خطری که ما با آن روبرویم به پورگی میفهمند و امودند با این خطر مبارزه برند. بنا به طرح اوباما 3 کشور در تمام سطح‌های حکومتی همکاریشان را آغاز خواهند کرد. در رابطه با افغانستان اوباما گفت که آمریکا با این کشور در رشد اقتصادی، برگزاری انتخابات های آزاد و منصفانه تابستان جاری و مقابله علیه فساد مساعدت خواهد کرد. در پاکستان باشد ماموریت کاخ سفید قصد دارد نهادهای دموکراتی را دستگیری نموده به حکومت آن کشور در مبارزه با شورشیان یاری خواهد داد. شورشیان پاکستانی را اوباما تهدید اصلی آن کشور خواند. سرور آمریکا گفت که استراتژی فراگیرندهش برای منطقه سرسپردگی بیشتر نظامی و اجتماعی را تقاضا میکند و به همین خاطر کوشش‌هایش در تمرین نیروهای امنیتی محلی را افزایش می‌دهد. به گفته وی متحدان آمریکا از پیمان ناتو این استراتژی را دستگیری میکنند. اوباما از کنگرس کشور به حیث کمک به پاکستان در مبارزه بر ضد شورشیان 400 میلیون دلار درخواست نموده است. در پایان ملاقات سرور افغانستان حامد کرزی گفت:
I would request brothers and sisters in Pakistan to count on us.
من از برادران و خواهرانم در پاکستان خواهش میکنم در ما مطمئن باشند که افغانستان برای تأمین صلح و کامیابی هر دو کشور تمام کوشش را به خرج خواهد داد. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در نوبت خود گفت:
People of Pakistan stand with the people of United States and the people of Afghanistan.
مردم پاکستان در مبارزه علیه این خطر مشترک همراه با مردم آمریکا و افغانستان خواهد بود. ما همراه با برادرم کرزی و مردم افغانستان بر مقابل این سرطان خواهیم جنگید. این سرطان است و آن را باید از بین برد.
این بود گزارشی لطیفی لطیفی از نشستی رهبران ایالات متحده آمریکا، پاکستان و افغانستان که در آن اقدام‌های مشترک سه کشور بهر تحکیم نظم و ثبات منطقه بحث شدند. در یک صحبت با رادیوی آزادی، شرح تاجیک قاسم بیک محمد نظری خود را درباره تأثیر احتمالی نارامی‌های افغانستان و پاکستان به کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان ابراز داشت.
به صورت طبیعی وخامت اوضاع در پاکستان و افغانستان به هر شکل می تواند روی فضای آسیای مرکزی و این جمله تاجیکستان تأثیر بگذارد. منظور بنده تأثیر مستقیم به صورت ورود گروه های از قلمرو افغانستان به تاجیکستان نمی باشد، ولی در مبادله تجاری در رفت و آمد شهروندان دو کشور همچنین میزان سرمایه گذاری و مبادله تجاری میان تاجیکستان با این کشورها به صورت حتمی تأثیر خواهد گذاشت. گذشته از این البته تندروی و آن هم در صورت افراطی در هر شکل برای همسایه ها بدون تأثیر نخواهد بود.
با گفته های این شارح و گزارش های پیشتره همکارانمان همین رو می توان ایلاوه کرد که ماه آوگوست در افغانستان انتخابات پرزیدنتی برپا می شود و تامین امنیت در جریان این معرکه از وظیفه های مهمترین هر سه کشور هم آمریکا، هم افغانستان و هم پاکستان به شمار می رود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
چشماندازی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را باز هم با گزارش از رویدادها در ایالات متحده آمریکا ادامه می دهیم. روز پنجشنبه 7 می در قصر سفید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف ملاقاتی در پیش ایستاده رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه را کتابستان سال روان دایر می شود بررسی نمودند. در ماه اپریل باراک اوباما و دمیتری مدودف پرزیدنت های ایالات متحده آمریکا و روسیه دو قدرت بزرگترین هستوی دنیا کاهش شماره اسلحه هستوی را کار به منفعت هر دو جانب ارزیابی کردند. سر از 4 می کمیته مقدماتی پیمان منع گسترش تسلیحات هستوی در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به بحث اصلاح این سازشنامه جهانی شروع کرد. اما دیدگاه آمریکا بزرگترین قدرت هستوی جهانی معاصر در قبال این همه بحث مسائل هستوی از چه قرار است؟ گوش دهیم به گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز 5 اپریل در پراگ پایتخت جمهوری چک دیدگاه خود پیرامون تهدیدهای ناشی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و راه‌های به هدف نهایی کاملا از بین بردن چنین سلاح‌ها دست یافتن آمریکا را بیان کرد و از جمله گفت:
همچون تنها قدرت هسته‌ای که از اسلحه‌های اتمی استفاده کرده است، ایالات متحده حق معنوی برای عمل کردن دارد. ما به تنهایی در این تلاش خود موفق شده نمی‌توانیم، اما ما می‌توانیم این تلاش‌ها را رهبری کنیم. ما می‌توانیم آن را آغاز ببخشیم. از این رو من امروز دقیق و با باوری تمام عهده‌داری های آمریکا در برابر صلح و امنیت در جهان بدون سلاح اتمی را اعلام می‌دارم.
یووری وزیر خارجه آمریکا روز گوتمیولر رهبری هیئت این کشور در مذاکرات هسته‌ای و هم در نشست کمیته مقدماتی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. خانم گوتمیولر در پی شروع این نشست به خبرنگاران گفت ماموریت رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سخت پایبند اصلی کاهش تسلیحات هسته‌ای است، ولی به گفته او تولید چنین سلاح‌ها را نمی‌توان در یک شب قطع کرد.
But in a very balanced way that ensures.
اما این کار با یک شیوه خیلی متوازن که تا زمان وجود سلاح‌های هسته‌ای موثریت، حفظ امنیت و اعتماد به تسلیحات آمریکا را تنظیم دهد، باید انجام بیابد.
روز گوتمیولر میگوید آمریکا سرسختانه به اجرای برخی از نکات کلیدی پیمان‌های جهانی خلع سلاح تاکید ورزیده، به ویژه در مورد تصویب پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای و ادامه مذاکرات بر سر پیمان منع فروش مواد هسته‌ای پای فشاری می‌کند. یک موضوع عمده بحث مسائل هسته‌ای در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک مسئله هند خواهد شد. هند با این وجود که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تا حال امضا نکرده است، با آمریکا یک قرارداد خاص هسته‌ای بست. از خانم گوتمیولر پرسیدند وقتی یک کشور با وجود سرکشی از تصویب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به جای مجازات برعکس چنین تقدیر می‌شود، آیا این نوع معامله کشورهای دیگر را نیز به سوی سرپیچی از تصویب این پیمان تشویق نخواهد کرد؟ رهبری هیئت آمریکا در مذاکرات مسائل هسته‌ای در پاسخ چنین گفت:
We have never made any secret of our support, and I mentioned the strong U.S. support.
ما هیچ گاه پشتیبانی خود و باید بگویم پشتیبانی قوی آمریکا از تدابیر فراگیری را که هندوستان و همینطور پاکستان و اسرائیل را برای پیوستن به این پیمان تشویق کرده، کره شمالی را دوباره به دامن آن برگرداند، پشتی پرده پنهان نمی‌کنیم.
To come back into the treaty regime.
با وجود خودداری هند از پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، روز گوتمیولر گفت دهلی نو از عزم خود برای همکاری از جمله در چارچوب یک سلسله پیمان‌های مربوط به جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای علامت داده است. با فرق از هند، ایران در میان حدود 190 کشور است که پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرده‌اند. رهبر هیئت آمریکا گفت امضا فقط آغاز کار است و کشورهای به پیمان پیوسته باید کل مقررات آن را نیز پورا مراعات و اجرا کنند. برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران از سال 2003 به این سو تحت بررسی‌های مشکوفانه بین‌المللی قرار دارد. تهران با اصرار می‌گوید که این برنامه‌هایش طبیعت صرف صلح‌آمیز داشته، به خاطر تولید نیروی برق هسته‌ای پیش برده می‌شوند. اما آمریکا و کشورهای دیگری عمدتاً غرب نگرانند که ایران می‌تواند از این فعالیت‌ها به خاطر تولید سلاح‌های هسته‌ای نیز استفاده کند.
خلع سلاح هسته‌ای مسئله‌ای که ایالات متحده آمریکا و روسیه روی آن موافقت دارند. چشم‌انداز بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا رو می‌آوریم به تاجیکستان. ابتدای ماه می روزنامه‌نگاران تاجیک با کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا و آکادمی رسانه‌های دویچه وله آلمان به تهیه کدکس اخلاقی یا خود آدابنامه روزنامه‌نگاران و تشکیل شورای سراسری مطبوعات پرداختند. همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت میگوید این لایحه هم پشتیبان دارد و هم مخالف. بشنویم که دلیل جانبها چیست.
تهیه کنندگان این سند میگویند که قبول آن میتواند باعث بالا رفتن فرهنگ خبرنگاری و جلوگیری از موردهای سوء تفاهم میان رسانه ها و اینچنین کاهش موردهای دعوا از روی مطبوعات به دادگاه ها شود. اما این طرح که تا یک هفته دیگر باید معرفی شود مخالفان نیز دارد و باوری آنها قبول چنین کدکس می تواند تا جای آزادی های بین هم محدود خبرنگاران را محدود تر کند. از سوی دیگر می گویند این مخالفان در حالی که قانون مطبوعات و وسایط دیگری اخبار آمد در تاجیکستان عمل می کند نیاز به چنین کدکس اخلاقی وجود ندارد. اما جانبداران آن به شدت سرگرم تهیه این طرح می باشند و به ضرورت آن همچنان تأکید دارند. نوردین قرشبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید نظرپرسی اخیراً در میان ژورنالیستان انجام شده بیانگری آن است که 70% آنها از قبول کدکس یا آدابنامه ژورنالیست پشتیبانی میکنند.
رعایت معیارهای اخلاقی در فعالیت روزنامه‌نگاری خاصی مطبوعات مسئولیت شناس است و برای اجرای رسالت روزنامه‌نگاری رسالت مطبوعات مهم است که روزنامه‌نگاران تاجیکستان یک دستورالعمل برای فعالیت خود داشته باشند. البته معیارهایی که در این آدابنامه وارد کرده می شود، خصوصیت های محدود کننده ندارند.
گروه کاری تهیه کدکس اخلاقی ژورنالیستی تاجیکستان عبارت از نمایندگان رسانه ها، سازمان های ژورنالیستی و استادان دانشگاه با شدت از صبح تا شام سرگرمی آموزش آدابنامه یا کدکس های اخلاقی ژورنالیستان کشورهای دیگر و همزمان تهیه کدکس اخلاقی ژورنالیستی تاجیکستان می باشند. در تهیه این کدکس تجربه و کدکس های اخلاقی کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، روسیه، بلغارستان، ارمنستان، قرقیزستان و آدابنامه تلویزیون الجزیره استفاده می شود. همچنین کارشناسان اکادمی رسانه های دویچه وله آلمان در تهیه این سند مستقیما شرکت دارند. فلوریان وایگینت، منیجر یا کارساز برنامه کمک به ایجاد کدکس اخلاقی ژورنالیستی در تاجیکستان میگوید قبول این کدکس به منظور در آینده کاهش دادن تاثیر حکومت به مطبوعات مهم است. آقای وایگینت گفت:
در تاجیکستان متاسفانه یک قانون مطبوعاتی وجود دارد، اما منظور یک کدکس اخلاقی مطبوعاتی این است که نفوذ دولتی از کار ژورنالیستی محدود می‌سازد.
اما همزمان باید گفت که در مورد قبول کدکس اخلاقی ژورنالیستان نه همه خبرنگاران تاجیک به یک نظرند. برخی از آنها قبول چنین کدکسی را باعث محدود شدن آزادی‌های ژورنالیستی می‌دانند. قیرانشاه شریزاده می‌گوید در حالی که قانون‌گذاری تاجیکستان طبق معیارهای خود آزادی مطبوعات و حقوق و وظیفه‌های خبرنگاران را مشخص کرده است، ضرورت به چنین کدکس در عین حال وجود ندارد.
لایحه یا پیشنویس هایی که مطالعه نمودم متاسفانه به کدکس اخلاق ژورنالیست ملی ما چندان سازگار نیست. دیگر اینکه در کشورهای پیش اروپایی پیشرفته یک در اونجا مفهوم نشریه های حکومتی و غیر حکومتی اصلا وجود ندارد. زیر این بحث قبول کدکس اخلاق بازم یک بحث دیگر هم پنهان است که این بحث بازم برمیخورد به نمود این نشریه های ما که به اصطلاح به دو گروه کلان تقسیم میشوند.
اما مختار باقی‌زاده رئیس بنیاد گرامی داشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان به این باور است که قبول چنین کدکس میتواند به مسئولیت شناسی خبرنگاران و فرهنگ خبرنگاری آنها بیفزاید و اینچنین موردهای شکایت از بالای رسانه ها به دادگاه را کاهش دهد.
برای نشریه ها و ناشران نیز سود می‌آورد، زیرا نسبت آنها همه گونه اخبار دروغ یا که پرونده های جنایی کمتر می گردد و فکر می کنم که یگان چیزی محدود کنی در آنجا دیده نمی شود.
در هر صورت کدکس مذکور باید از جانب گروه کاری تهیه و به بررسی محافل و سازمان های خبرنگاری پیشنهاد و در مطبوعات نشر شود. بعد موافقه سازمان های ژورنالیستی برای قبول آن در نظر است که یک فورم یا همایش سراسری رسانه ها و خبرنگاران تاجیکستان دعوت شود. البته اگر این طرح مورد انکار جمعی و سه خبرنگاران قرار نگیرد.
ارزیابی طرح آدابنامه روزنامه‌نگاران در تاجیکستان. منصبداران قزاق میگویند هفته روان مختار علیف، پدر راحت علیف، سابق داماد پرزیدنت این کشور، از خادمان سفارت قزاقستان در وینا درخواست نمود در بازگشت به وطن به او کمک کنند. با گفتی دیپلمات‌های قزاق، راحت علیف پدرش را اذیت داده اجازت نمی‌دهد مختار علیف به خانه برگردد. اما در نوبت خود راحت علیف اظهار نمود که حکومت قزاقستان دسیسه راه اندازی نموده می‌خواهد او را با پدرش جنگ اندازد. این گزارش را بعد یک آگهی می‌شنویم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما
tajik@rfrl.org. قضیه اخیر در اویله پرزیدنت قزاقستان زمان شروع شد که ابتدای ماه می پدر سابق داماد نورسلطان نظربایف مختار علیف پای پیاده 20 کیلومتر را طی نموده غیر منتظره در بنای سفارت قزاقستان در وینا ظهور نمود. به قبل منصبداران قزاق مختار علیوی 76 ساله ابراز داشت که پسرش راحت علیف او را اذیت داده امکان نمی دهد که وی به وطن برگردد. در پی نشر خبر پیرامون سرگردانی های مختار علیف، راحت علیف مقامات قزاق را با راه اندازی دسیسه متهم کرد. در این مسئله سخنگوی وزارت کارهای خارجی قزاقستان از قبل مختار علیف اقتباس آورد که راحت علیف با پدرش اجازت نمی داد که به قزاقستان برگردد و گویا سندهای پدرش، تلفن دستی، پول و حتی جامدانهای پدرش را به اصطلاح مصادره کرده است. رسانه های خبری قزاقستان اطلاع دادند که دیپلمات های قزاق و مختار علیف در بازگشت به وطن کمک کردند و روزهای نزدیک او واردی آستانه خواهد شد. اما طوری به نظر می رسد در لحظه های اخیر فکر مختار علیف تغییر یافت و او بینای سفارت را ترک کرده به یکی از مهمانسراهای وینا کوچ بست. اصلا مختار علیف سابق وزیر بهداشت و یکی از جراحان معروف قزاقستان است. او سال گذشته برای معالجه قلب به وینا سفر کرده تا کنون در همانجا به سر می برد. در صحبت با رادیوی آزادی مختار علیف تصدیق کرد که او با تشبث خود از سفارت قزاقستان در وینا زیارت کرده بود ولی با فرزندش هیچ اختلافی ندارد.
من در حقیقت اظهارات پخش کرده بودم ولی آن زمان فشار خونم خیلی بلند بود. من نمی فهمیدم که چی کار کرده سادم. من قاطعانه آن اظهارات را رد میکنم. من با پسرم هیچ اختلاف ندارم. آخر او طفلی من است.
مختار علیف تخمین کرد که او زیر تأثیر داروهایی که به او در سفارت داده بودند مدت نظارت را از دست داده بود. اما اولتای حبیب‌اللهیف دیپلماتی والامقام سفارت قزاقستان در وینا اظهار نمود که اسنای بودوباش علیف کسی به او دارو نداده است.
او خیلی خسته بود. خود فکر کنید که بعد جراحی قلب و این سینوسال اگر 20 کیلومتر پای پیاده طی کنید حال شما چی می شود؟ ما یکی از بهترین کاردیولوگای آستریا را به سفارت دعوت کردیم تا او را معاینه کند. طبیب مختار علیف را با EKG از نظر گذراند و گزارش داد که وضع صحت او معتدل بوده، فشار خون و نبض دلش جوابگوی معیار می باشند. در حقیقت تنها طبیب می تواند درباره دارو چیزی بگوید. من در این باره چیزی نمی دانم.
اون врач имеет право говорить об этом.
به گفتی حبیب‌اللهیف، مختار علیف شهروند قزاقستان است و حق دارد از سفارت کشورش کمک درخواست نماید. او افزود که سفارت با نظرداشت تقاضای علیف با او بلیط هواپیما به شهر استانه را فرمایش داد، ولی بعد صحبت با دخترش گلشاد مختار علیف سفارت را ترک کرد. گفته می شود که برای ملاقات با پدر گلشاد از لندن به وینا سفر کرده بود. راحت علیف میگوید دیپلمات های قزاق به مهمانسرا رفته میخواستند که پدرش را به فرودگاه انتقال دهند و خواهرش گلشاد مجبور شد که پلیس دعوت کند تا دیپلمات ها را از مهمانسرا بیرون برارند. همین طریق باز یک صحیفه پرمعما در قضیه روابط راحت علیف با سابق پدر عروسش پیدا شد. راحت علیف سابق شوهری دختری بزرگ پرزیدنت قزاقستان تصمیم گرفته است ماه ایون کتابی را به نشر رسانده پرزیدنت نظربایف و دستندرکاران سیاسی قزاقستان را شرمسار کند. علیف میگوید که سال 2007 نظربایف در قانون اساسی قزاقستان دیگرگونی وارد نموده امکان یافت تا زنده بودنش ریاست جمهوری کند. علیف میافزاید او که خود دعواهای ریاست جمهوری داشت بر ضد نظربایف صدا بلند کرده مورد مجازات قرار گرفت. راحت علیف از روی کسب طبیب است، ولی در منصبهای گوناگون دولتی از رئیس پلیس انداز سر کرده تا رهبری کمیته امنیت دولتی، معاون وزیر کارهای خارجی و سفیر قزاقستان در وینا ایفایی وظیفه کرده است. به قول بعضی کارشناسان محض کوشش‌های موفقانه علیف بودند که قزاقستان سال 2010 سروری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا را که قرارگاهش در وینا می باشد بر دوش خواهد گرفت. سال گذشته راحت علیف از وظیفه برکنار شد و او را با جرم‌های وزنین از جمله فساد و آدم‌ربایی متهم نموده به مدت 40 سال از آزادی محروم کردند. همسرش دریغه نیز از او جدا شد. صرف نظر از تقاضای قزاقستان، آستری از استرداد علیف خودداری کرده است. خوب شنوندگان ارجمند، حالا که چشمانداز بخش تاجیکی رادیو آزادی به انتها نزدیک می شود، در اجرای همکارمان نورالله عبدالله صحبت یک اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی را می شنویم که در عرفه تجلیل 64مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی به وقوع پیوسته است.
تلفنگرام بوی سایولی. الو؟ الو؟ تو کی؟ همیجا گرمانیای؟ کورت در خانه کورت. کورت میگم در همه گردی پیش هست. خواهی که باشد تلفون او را بده. میشینی یا یکتا دیگه هموجا بگو که باوی سایوالی زنگ زده استای. آی تاجیکستان تو بگو، خودش میدانه. کرد؟ کرد. ایک کرد چخلیه نغزی درستی بردمی با قوات شناختیم. سایوالیم. سایوالیم میگوم. او چپلاقم در یادت هست؟ در پدبلی ریخستگ. همو وقت ما گیتلر کووید رو مده گیبدیم. آه اصلا گیریم ای بی همو ورشیل شد. گفت که با در همو درون بسیار ترق و پرق نکنین. او گیتلر گفت موش وره ای. آوازی ملتقه شنید خوچا در یکان هیچا جامعه نا. با بکو بگرد. برای همین کسی که ای پیشتون برومد چپلاق چپکش کنین. ای پیریت مردان دسته اولش با همین یک کلا مشتی غیلوندم. بعد ای پیشم تو برامدی خراب مردنی راست شا بگم دلم سوخت در همو چپلاق اول شوکت پرید گفتم یکان تایی دیگه بگیرم تمام میشه با دلم سوخت دو بار دلم سوخت با خودت اشاره کردی که یک دهنانم بتین همو گیتلی را قطی کودک و چودکش میارم میتم تان نیکی پاید گریخت گریخت اخای تو نیست آشش شویو ای خی بیامونی گپارمون سپرازنیکم میگوم ما حاضر در باقی غلبه من ایدی غلبه کردیستیم شما هم باقی غلبه دارین؟ ندارین؟ چی با؟ ای بیچورا برای شما ایدی قربان بهتره؟ ای بیچورا نیه ما اید میکنیم ها هرچی من میتن اینو تونوکا آخی میدال من میتن دارو میتن پامپرز خوردنی من میتن بازن در ایدوی کروگلی داتا ها نه ای تلفونی نبیرم های شما هم همی خیلی تلفونوی کسگی دارین درم گرمانیتون در جوهای ما بسیار شده گیا ها در همین باغ هم یراقا جمع شده گفتیم یک احوال پرسی کنیم نیکی توجیکی از زور یاد گرفته میگون کرد توجیک بچه ها بسیار ندارم اونجا راست میگوی ما در دوروش با تیر و تفنگ جهانه گرفته بودیم بچه های حاضره با بیلن لپادکه همون دیوالی بین برلین هم بچه های ما چپه کدن خیلی زورن آریایی هن میدانم شما هم آریایید عرید همین مردم دم نزنن ما اساسا خیش تباریم و پروست نمیمونن من حالی همالی توی شما هم من کنن نه ما همو تلویزر من دم بدم میگه که جمعگی نکنین توی تان جنازه برین گذره ای خیلی او هرچی گفتن میگیرنه ای گوش کو یه روز بخی بیا از برای خدا حاضر دیگه ممکنه بیا تد دانی خدا و فردای قیامتت همین مردم فهمن که ما دروغ نمیگوم خطبینن باور میکنن یه غیرت که خیلی مالش نبیره حکوتا سلام بگو یکان نبیره چطا به همو بچه های ما بته بچه های خوبن آریوی نمشا خی همین نیکی یک گب بگم همین خی مونندن خی پناهت به خدا همین ایدی ما هم باشه به شما هم مبارک باشه ما بچم تلفن تا بگی بطریش تمام شده گیست چی؟ ای اول بطری نداشت هیچ کس ده نگو با مرا دروغگو نگن پناهتون به خدا
شنوندگان ارجمند با همین طنز شیرین چشماندازی کنونی به پایان میرسد من اسکندر خواجه میرزاده در پراگ همراه با تهیه‌گر گفتار در دوشنبه رحمت کریمی دولت و جمع همکارانم در رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم
فریاد کنم
فریاد کند من آمده.